بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب روایتی رو امروز انتخاب کردم از مجلس 51 اعمالی صدوق صفحه 314 که در واقع نوعی تکریم و عرض احترام به محضر جناب فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین که امروز که 24 دی ماه 1398 هست من و جلسه یکی مونده به آخر ماست در این ترم، من ترجیح دادم که روایتی رو در فضیلت این بانوی بزرگ اسلام در کلاس مرور کنیم به امید اینکه ایشان انشاءالله در برزخ و آگوی همه ما باشند و آنچنانی که برای پیامبر و امیرالمؤمنین مادری کردن برای ما هم همین لطف رو داشته باشند. حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضوان الله علی قال حدثنی محمد بن عبدالله بن جعفر بن جامع الحمیری عن ابیه قال حدثنا احمد بن ابي عبد الله البرقي عن ابي محمد بن خالد عن خلف بن حماد الاسدي عن ابي الحسن العبدي عن الاعمش عن عبايه بن الربعي عن عبد الله بن عباس. روایت رو از عبد الله بن عباس نقل کرده که اقبل علي بن ابي طالب ذات يوم الى النبي باكيا، یه روزی علي بن ابي طالب محضر پیغمبر آمد در حالی که گریه میکرد و هو یقول انا لله و انا الیه راجعون و آیه استرجاع رو بر زبان میراند امیر المؤمنین. رسول خدا فرمودن که محیا علی، چی شده، چرا گریه میکنی؟ فقال علیون علیه السلام یا رسول الله ماتت امی فاطمتو بنت اسد، مادرم فاطمه بنت اسد از دنیا رفت. این روایات در مورد گریه پیامبر در سوگ عزیزان هم استفاده میشه. ما مجموعه روایاتی داریم که فکر کنم در جلد یک معالم یا خوندید یا میخونید. یکی از این روایات همین روایاتی که پیامبر برای فاطمه بنت اسد گریه کردن، برای ابراهیم فرزندشون گریه کردن، برای حمزه سید الشهدا گریه کردن، برای جعفر، جعفر شهید، جعفر طیار گریه کردن. ماتت امی فاطمه بنت اسد، مادرم فاطمه بنت اسد از دنیا رفت. فبک النبی صلوات الله علیه پیغمبر گریه کردند. قال رحم الله امک یا علی، خدا مادرت رو رحمت کنه. اما انها ان کانت لک امن فقد کانت لی امن، اگر برای تو مادر بود مادر من هم بود. این نکته ایه که مادری، بخشی از مادری، مادری تینی هست که شما پدری داری و مادری که از اونها شما در واقع ادامه اونها هستی و خدای متعال به واسطه اون پدر و مادر شما رو خلق کرده، ولی شأن مادری لزوماً مختص به مادر تینی نیست. پیغمبر میگه برای منم مادری کرده، یعنی مهربانانه اون شأن مادری رو در حق من هم به جا آورده. خز امامتی هازه و خود ثوبی هازین فکفنها فیه ما، این امامه من رو بگیر و این دو لباس من رو هم بگیر و او رو در اون کفن کن، مادرت رو در این کفن کن، یعنی در لباس پیغمبر که متبرک هست. و مر النساء فليحسن غسلها، به زنان بگو او رو نیکو غسل بدن، با توجه غسل بدن، با تذکر غسل بدن. ولا تخرجها حتی اجیء فعلی امرها، مادرت رو بیرونش نبرن، این کار غسل که تمام شد کفن کردن، من خودم بیام، کار او با منه. بعد پیغمبر تشریف آوردن، و اقبل النبی بعد از ساعت، بعد از ساعتی پیغمبر آمدن و اخرجت فاطمه ام علی، فاطمه مادر علی در واقع او رو آوردن، آماده کردن، خارج کردن. فصلى عليها النبي صلاه لم يصل على احد قبلها مثل تلك الصلاه، پیغمبر نمازی بر او خوندن که بر کسی قبل از او چنین نمازی رو نخونده بودن، نماز میت. ثم كبر عليها 40 تکبیره، پیغمبر در اون نماز 40 تکبیر گفتن در نماز میت، که خب میدونید که نماز میت در واقع ملحق به دعاست و عباراتش هم عباراتها شتا، یعنی عبارات مختلفی داره و اینم نوع نماز خوندن بر هر کسی هم بالاخره متناسب با اون سابقه‌ای که ازش سراغ داریم میتونه یه مقدار تفاوت‌هایی داشته باشه در عبارات. ثم کبر علی 40 تکبیره ثم دخل الى القبر فتمدد فيه فلم يسمع له انين ولا حركه، پیغمبر در قبر فاطمه بنت اسد دراز کشیده، در قبر مادر امیرالمومنین، هم برای یادآوری مرگ و هم برای اینکه قبر او متبرک بشه و هیچ صدایی از پیغمبر و حرکتی از پیغمبر شنیده نشد و دیده نشد. و پیغمبر دیگرانی رو هم به داخل قبر دعوت کردن، ثم قال یا علی ادخل، بعد از اینکه دراز کشیدن فهمیدن علی تو وارد شو، یا حسن ادخل، فدخل القبر فلما فرغ من محتاج الی قال له یا علی اخرج، یا حسن اخرج، آمدن داخل قبر شدن و حالا کمک کردن به پیغمبر و پیغمبر هم که از کار خودشون خارج شدن، به امیرالمومنین و امام حسن فهمیدن که از قبر بیرون برید. فخرج ثم زحف النبي حتى صار عند رأسها، پیغمبر اکرم فاطمه بنت اسد سلام الله علیها رو، پیغمبر خودشون رو به بالین فاطمه بنت اسد کشوندن، یعنی در قبر رفتن داخل قبرش بالای سر او ایستادن و شروع کردن با او حرف زدن. ثم قال یا فاطمه انا محمد سید ولد آدم ولا فخره، ای فاطمه من محمدم آقای فرزندان آدم ولا فخره، فخر فروشی هم نمی کنم با این، امتیازی برای خودم قرار نمیدم، ولی تو میدانی که من سید اولاد آدمم. این ولا فخرش خیلی نکته داره و بر خود نمی بالم، یعنی من افتخار نمی کنم به این که حالا مثلا مایه به قول معروف جلب توجه دیگران قرار بدم یا پوز بخوام بدم. فاین اتا که منکرون و نکیرون، اگر منکر و نکیر آمدن که می آین، فسالا که من ربکه، از خدای تو سوال کردن، از رب تو سوال کردن، فقولی الله ربی، تو این طور بگو. پیغمبر دارن چیکار میکنن؟ تلقین میدن دیگه، کی بالاتر از پیغمبر در قبر فاطمه بنت اسد، ایشون دارن تلقین میدن. این افتخاریه که نصیب امیرالمومنین هم نشد، چون امیرالمومنین بعد از پیغمبر زنده بود. الله ربی و محمد و نبی و الاسلام و دینی و القرآن و کتابی و ابنی امامی و ولی، نکیر و منکر که آمدن بگو خدا پروردگار من است، الله محمد صلوات الله سلامه علیه نبی منه، اسلام دین منه، قرآن کتاب منه و پسرم، این توی فاطمه بنت اسد بگو که پسرم امام من و ولی منه. ثم قال، بعد پیغمبر فرمود اللهم ثبت فاطمه بالقول الثابت، او رو در قول حق بر جا دار، ثابت قدم بدار. بعد پیغمبر از قبر بیرون آمدن. ثم خرج من قبرها و حثا علیها حثیات، پیغمبر مشتی از خاک، مشتهای از خاک رو روی خاک فاطمه بنت اسد و روی قبر او ریختن، یعنی در واقع شروع کردن به خاک پاشیدن روی قبر فاطمه بنت اسد. ثم ضرب بيده اليمنى على اليسرى فنفذهما. حضرت دست راست به دست چپ زدن و خاک رو تکاندن از دست. ثم قال والذي نفس محمد بيده لقد سمعت فاطمه تصفيق يميني على شمالي. پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در دست اوست، فاطمه بنت اسد، این به هم زدن دست من رو هم شنید. فقام الیه عمار بن یاسر، عمار بلند شد و فقال فداك ابي و امي يا رسول الله، پدر و مادر من فدای شما. ایشون هم بابا شهید، هم مادرش، یعنی من پدر مادرم یاسر و سمیه، فدای شما. لقد صليت عليها صلاه لم تصل على احد قبلها مثل تلك الصلاه. شما یه نمازی به ایشون خوندی که تا حالا چنین نمازی رو بر کسی اقامه نکرده بودی. فقال یا ابل یغزان، کنیه عمار هست، و اهل ذالک هی منی و لقد کان لها من ابی طالب ولد کثیر و لقد کان خیرهم کثیرا و کان خیرنا قلیلا فکانت تشبعنی و تجیعه. حضرت فرمودن که ای عمار، لایقش بود، او لایق چنین نمازی بود. ابو طالب فرزندان زیادی داشت، خیر اونها فراوان بود و خیر ما کم، یعنی اونا وضعشون خوب بود، ما وضعمون خوب نبود. این فاطمه منو سیر می کرد و اونها رو گرسنه نگه می داشت، بچه‌های خودشون. فکانت تشبعنی و تجیعهم و تکسونی و تعریهم، لباسی اگر بود به من می پوشانید، در حالی که اونا لباس نداشتن. ببین چه مادری کرده برای پیغمبر، که پیغمبر در کودکی هم مادرشو از دست داد، هم پدرشو. و تو دهننی و تو شعثهم، منو اگه بخوام حالا ترجمه مثلا امروزی کنم، منو با صابون میشست در حالی که اونا جولیده بوده. یعنی اول منو حموم میکرد، منو نونوار میکرد، منو روغن میزد به من. مثلا اینا خاکی خلی بودن. قال فلما کبرت علیها اربعین تکبیره. خب باشه، چرا شما 40 تا تکبیر گفتین در نماز یا رسول الله؟ قال نعم یا عمار، بله، من التفت عن یمینی فنظرت الى 40 صفا من الملائکه، نگاه کردم به سمت راستم، دیدم 40 صف از ملائکه تشکیل شده برای نماز بر او. فکبرت لكل صف تکبیر، برای هر صفی یک تکبیر گفتم. قال فتمددت في القبر ولم يسمع لك انين ولا حركه. شما رفتید داخل قبر ایشون، دراز کشیدید بی ناله و حرکت. چرا؟ حضرت فهم و شما در اون لحظه مثلا چی خواستید؟ میخواد ببینه پیغمبر چی کار کرده اون لحظات. قال ان الناس يحشرون يوم القيامه عراتا، مردم روز قیامت عریان محشور میشه. قاعده اینه، مردم روز قیامت عریان محشور میشه. فلم ازل اطلب الى ربی عز و جل ان یبعثها ستیرتن. من هی از خدا درخواست کردم که او رو جام پوشیده محشور کنه، او رو عریان محشور نکنه. والذی نفس محمد بیده ما خرجت من قبرها حتی رأیت مصباحین من نور عند رأسها. من از قبر او خارج نشدم مگر اینکه دو چراغ پر نور کنار سر او دیدم و مصباحین من نور عند یدیها، و دو چراغ در قبر او دیدم کنار دستانش، و مصباحین من نور عند رجلیها، و دو چراغ در کنار پاهای او، و ملکاها الموکلان به قبرها یستغفران لها الی ان تقوم الساعه، و دو فرشته بر قبر او موکلند که تا روز قیامت برای او طلب مغفرت و آمرزش می کنند. اینو که دقت داشته باشید در روایات ما، طلب آمرزش از ناحیه ملائکه برای بنده یا دستور خدا برای مثلا طلب آمرزش برای یک بنده به این معنی نیست که او گناهی لزوما مرتکب شده. کلن طلب مغفرت، رحمت و آمرزش برای بنده در برابر گناهی نیست، و این جنبه ترفیعی داره، یعنی جنبه آمرزشی فقط نداره. یه صلوات بفرستین. خب ما امروز در واقع حیفمون اومد که از جملاتی رو در مورد شأن و منزلت جناب فاطمه بنت اسد عرض نکنیم در این آخر ترمی که مادر امیرالمومنین هست. راجع به حضرت ابو طالب هم من قبلا بحث کردم در سیره پیامبر اکرم، اینجا مختصرا اشاره کنم، شاید هم قبلا لابلای مباحث گفتم. ببینید جناب ابو طالب در منابع برادران اهل سنت به شدت مورد تهاجمه و یه شخصیتی است که مسلمان نشده و بر حفره ای از حفره های جهنم قرار داره و حدیثی رو نقل میکنن به نام حدیث زحزاح. اینها در جای خودش جواب داده شده، نقد شده. علامه سید جعفر مرتضی العاملی در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم مفصل راجع به ابو طالب بحث کرده، کتاب مستقلی هم راجع به ایمان و ابی طالب داره ایشون که انشالله مراجعه بفرمایید و اونجا بعد از بررسی های پر منبع و پر مستر و پر ارجاع و حرف محکم ایشون یه جمله داره که آقا ابو طالب فقط یه گناه داره، تنها گناه ابو طالب اینه که پدر کسیه که بعضی ها او دوست ندارن و اگر او پدر علی نبود به خاطر علی انقدر بهش فحش نمیدادن. جناب ابو طالب هم آدم بسیار بزرگیست، هم موحده و هم ما معتقدیم مسلمانه و هم اشعار توحیدی از او رسیده. کلن از ابو طالب اشعار بسیار خوبی رسیده که علامه سید جعفر در اون کتاب نقل کرد. در حال این پدر و مادر امیرالمؤمنین جان عالم به فدای خودش و پدرش و مادرش و برادرش و برادرش به معنای پیغمبر و برادرانش و همینجور فرزندانش و همسرش و زراری و نسلش و سادات و همه عالم به قربون اینها. در بحث بعدی ما یه زیارتنامه غدیری امام هادی رو میخواییم بحث بکنیم که در موضوع غدیر به نظر من یه بحث بسیار مهمیه و شما در کتب ادعیه هم میتوانید این زیارت رو ببینید، در مفاتیح هم هست. به دلیل اهمیت عبارات من این زیارت رو مختصری بررسی سندی و متنی و ساختاری میکنم و انشاءالله بهانه‌ای بشه برای مراجعه شما به این زیارت، حداقل یک بار در عمرتون اینها رو نوبر کنید. یه بار واقعا در عمرتون، حالا قاعدش این که یه بار از رو تأسف دیگه، چاره نیست، یعنی بچه شیعه باید دائما با مفاتیح و ادعیه و قرآن کریم و تأسف باید خورد واقعا که مثلا بالاخره بچه شیعه تا این سن برسه مثلا یک بار قرآن رو با یک ترجمه خوب یا با یک تفسیر مختصری مثلا ندیده یا یک بار نهج البلاغه رو نخونده، یک بار صحیفه سجادیه رو نخونده. من قبلا هم گفتم بازم میگم، شما تا ندونی مولای شما چی گفته نمیتونی ازش تبعیت کنی و ما اصلا تو مراحل اولیه گیریم، مشکل از خود ما هاست. و مثلا فلان دانشمند مسیحی مثلا میگه من 1000 بار فلان خطبه نهج البلاغه رو خوندم یا مثلا چند بار نهج البلاغه رو خوندم، عباراتش رو حفظم. امید به این که شما حداقل یک بار مفاتیح و اعمالش و اورادش و اینا رو نوبر کنید. دیالوگ راجع به شیخ عباس هم جلسه قبل حرف زدیم دیگه، درسته؟ به اخلاص ایشون هم حرف زدیم. به هر حال چه در کتاب مفاتیح چه در سایر کتب ادعیه و زیارات که در اصطلاح حدیثی بهش میگن کتب مزار، مزارات، امام هادی علیه السلام در ترویج فرهنگ دعا و زیارت برای تربیت شیعیان خب اهتمام ویژه‌ای داشتن و همچنین گزارش از حوادث سیاسی جامعه و بیان موضع دین نسبت به اونها. این زیارتی که از حضرت نقل شده در کتاب المزار الکبیر مشهدی آمده، یعنی جناب ابو عبدالله محمد ابن جعفر ابن علی مشهدی حائری، معروف به مشهدی یا ابن المشهدی یا ابن مشهدی، که ایشون مال قرن ششمه و ما هم الان قرن 15 هم هستیم، جهت اطلاع قرن 15 هم هجری قمری، که ایشون خب جناب ابن شهرآشوب، جناب ورام ابن ابی فراس، ایشون هم محدث بزرگی، آقای انصاری هم در منبرشون یه اسمی ازشون بردن، کتابی داره حدیثی به نام مجموعه ورام، مجموعه حدیثی ورام، این از مشایخ او هستن. این کتاب همونجوری که از اسمش پیداست المزار الکبیر، شامل زیارت‌های معصومانه. بهترین کتاب مزار و زیارت چیه؟ احسن، قبلا گفتیم. بله نترسید، کامل زیارت از جناب ابن قولوی قمی. چون قمیه بلدی؟ یعنی یک کاشونی بود بلد نمودی؟ خب از جمله زیارت هایی که در این کتاب هست، زیارت غدیریه امام هادیه. مرحوم محدث نوری، یعنی میرزا حسین نوری، استاد شیخ عباس قمی، صاحب کتاب مستدرک الوسائل و آثار دیگه، چی؟ نجم الصاغب، کتاب فصل الخطاب، کتاب عرض کنم خدمت شما که لؤلؤ و مرجان، ولی خب معروف به کتاب مستدرک الوسائل هست. ایشون این زیارت رو در کتاب دیگری که از اون به عنوان مزار قدیم نام میبره پیدا کرده که با سندش با سند مشهدی متفاوت. بعد از ایشون هم جناب احمد ابن موسی ابن طاووس، قبلا معرفی کردم گفتم دو تا سیر ابن طاووس داریم ما، علی ابن موسی، احمد ابن موسی. جناب احمد ابن موسی برادر سیر ابن طاووس معروف در کتاب فرحة الغری این زیارت رو ذکر کرده. شهید اول هم در کتاب المزار علامه مجلسی در بهار این زیارت رو آورده. از لحاظ سند که جناب ابن المشهدی خودش سند این زیارت رو از دو طریق روایت کرده. طریق اول از ابو جعفر معروف به ابن حمد نحوی در سال 571 که سند رو به امام حسن عسکری رسونده، یعنی تا امام عسکری به نقل از پدرشون رسونده، و این سند از مشهدی تا امام عسکری افتادگی داره. اگر در سند ما افتادگی داشته باشیم اصطلاحاً بهش میگیم حدیث مرسل. در سند حدیث اگر افتادگی داشته باشه، البته خب تخصصی حدیث مرسل تعاریف دیگری هم داره، ولی اصطلاحاً میگن حدیثی که افتادگی در سند داره حدیث مرسل. طریق دوم زیارت متصله، یعنی دو تا طریق ارائه داده، دو تا راه دسترسی به این زیارت رو مطرح کرده، یه دونش مرسله یه دونش کاملا متصله. سند چیه؟ و اخبرن الفقیه العجل ابو الفضل شازان ابن جبرائیل القمی رضی الله عنه. عرض کنم خدمت شما که جناب ابوالفضل شازان ابن جبرائیل، جبرائیل هم اسم دیگه. من در طول تاریخ اسلام ما اتهام هایی رو داریم به بعضی، مثلا میگن مختار ادعا داشته که با جبرائیل ارتباط داره، در حالی که اسم اصل مختار جبرائیل بوده. جبرائیل بوده اسمش بوده، این هم مثل باباش جبرائیل بوده، به معنی نیست که خودش مثلا اسرائیل بوده، اسم باباش جبرائیل بوده. اینا رو خلاصه حالا یه خاطره براتون تعریف کنم از چون نهارم خورده. خب بعضی عناوین و اسامی رو که به کار میبرم خیلی دقت ندارم. چند شب قبل که حاج قاسم بعد از شهادت ایشون هیئت برنامه بود، خب مثلا ما طلب شهادت کردیم و گفتیم خدا روزی همه کنه و روزی ما بکنه. اینه یکی از مستمعین هیئت با شماره ناشناسی من پیام داده بود که پیامش برای رعایت امانت من پیام ایشونو بخونم که برای آقای پناهیان تعریف کردم. یه جا با هم بودیم دیگه، آقای پناهیان خیلی خندید، بعد میگفتش یه نزدیک بود، ایشون نوشته قبول باشه، من همیشه دعا میکنم جز یاران امام زمان شهید بشید، اما نخواهید الان که رهبرم ذوالفقارش رو از دست داده ذوالجناح هم نداشت. شما باید بمونید و یار رهبرم باشید، مگه خودتون نگفتید میخواید براش علی اکبر باشید؟ پس بمونید، هر چند دلتنگ شهادتید اما دلگرمی مولای ما باشید، چون رهبر ما ذوالجناح هم. حالا من به خدا فکر کردم مثلا ذوالفقار یه رده نظامی، ذوالجناح نه قصد تو، من میشناسم این بنده خدا، نه بابا قصد توهین نداشته، یه صفایی خواسته مثلا به یه که اگر ذوالفقار نداریم لاغر ذوالجناح. گفتم بدون داستان آقای سلشور به من میگو راجع به زلجنه ها. آقای سلشور یه بار میفرمود که به من میگو ما یه توی هیئتمون یه دونه دیوونه داریم که این یه ذره خب تختش کمه توی هیئت ها ممنوع هستن، حالا اینجا آکادمی که کمتر ولی خب بیرون توی هیئت ها برکت جلسات هم هستن. گفت یه بار شهادت حضرت خدیجه بوده داشتم میرفتم بخونم، من گفته که آجی یه شعر گفتم برای حضرت خدیجه بخون، گفتم باش، گفته نه بنویس. خواهد آوردن گفته بگو به خدیجه های خدیجه به ما دادی نتیجه. گفت رفتم و نخوندم، گفت چرا شعر من نخوندم، گفت حالش دست نداد. بعد میگم خلاصه یه بار شب تاسوعا بود، من نشستم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم یا ذل جلال، گفت تا گفتم یا ذل جلال این بلند گفت آی ذل جلال، گفت یه همه خندیدن دیگه، گفت یا ای ذل جلال، فکر میخوام روزه ذل جلال بخونم. در حالی چون باباش جبرئیل بود، حالا جناب ابن شازان ما رو به کجا کشید. عن الفقیه العماد، این که میگه فقیه العماد محمد ابن ابوالقاسم طبری عن ابی علی عن والده عن محمد ابن محمد ابن نعمان. محمد ابن محمد ابن نعمان کیه؟ خدایا اگه بلد نیستین خیلی باید بالتون تأسف خورد. محمد ابن محمد ابن نعمان طلع عکبری، شیخ مفید اسم ایشونه، محمد ابن محمد ابن نعمان طلع عکبری اسم شیخ مفید. عن ابوالقاسم جعفر ابن قولوی عن محمد ابن یعقوب الکلینی، ابن قولوی استاد شیخ مفید دیگه، از جناب مرحوم کلینی صاحب الکافی. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابوالقاسم ابن روح و عثمان ابن سعید العمری عن ابی محمد الحسن ابن علی العسکری عن ابی صلوات الله علیهما. یعنی باید حدیث شناس باشی تا بفهمی عجب سندیه، یه دونه توش گیر و گور نداره. یعنی جناب شازان ابن جبرئیل عالم فاضل فقیه، جناب محمد ابن ابوالقاسم ابن محمد طبری معروف به عماد الدین عالم فقیه ثقه جلیل القدر، ابو علی، این ابو علی که میگه محمد ابن ابوالقاسم طبری عن ابی علی، ابو علی یعنی پسر شیخ طوسی، پسر شیخ بهش میگن ابو علی که محدث نامدار شیعه است بهش میگن مفید ثانی، به ایشون میگن مفید ثانی. بعد شیخ الطائفه جناب شیخ طوسی، شیخ مفید، ابن قولوی، کلینی، که اصلا هیچ کدوم از اینا نیاز به توصیق ندارن تا برسه به در واقع نواب خاصه حضرت. در متن این زیارت آمده که امام هادی علیه السلام در سالی که معتصم ایشون رو به سامرا فراخونده این زیارت رو فرمودن و البته روشنه که تبعید امام به سامرا و حصر خونگی ایشون در زمان متوکل نه در زمان معتصم. و حالا ببینید چجوری در اون زمان غبارآلود و پر از خفقان متوکل صدور این زیارت از امام هادی علیه السلام با این همه بیان فضائل و مراتب امیرالمومنین شکل میگیره، چون این در واقع دوران متوکل میدونید که دوران پر از اختناقه. دوام با این شروع میشه که تقف و علی صلوات الله علی و تقول میستی و چنین میگی که السلام علی، چند عبارت رو از زیارت عرض کنم چون همش رو که نمیتونیم بخونیم وقت نمیشه. السلام علی محمد رسول الله خاتم النبیین و سید المرسلین و صفوة رب العالمین امین الله علی وحیه و عزائم امره الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل یا لمستقبل و المهیمن علا ذالک کله و رحمت الله و برکاته و صلواته و تحییاته. السلام علا انبیاء الله و رسله و ملائکته المقربین و عباده الصالحین. السلام علیک یا امیر المؤمنین و سید الوسیین و وارف علم النبیین و ولی رب العالمین و مولای و مولا المؤمنین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا امین الله فی ارضه و سفیره فی خلقه و حجته البالغ علی عباده. السلام علیک یا دین الله القویم و صراطه المستقیم. السلام علیک ایها النبأ العظیم، خیلی این تعابیر شرح میخواد، نبأ عظیم، الذی هم فیه مختلفون، که استیاد کردن از آیه شریفه، و عنه یسالون. السلام علیک یا امیر المؤمنین الی آخر. این زیارت سرشار از آیات و روایات و مستندات تاریخی در اثبات فضیلت و ولایت امیرالمؤمنینه. و حجم استفاده زیاد امام از مستندات قرآنی و حدیثی به شدت جای تأمله. اگر زیارت رو بررسی بکنیم آماری، طبق آمار از 18 آیه حضرت تلمیحاً استفاده کردن، از 32 آیه تضمیناً استفاده کردن و از 28 آیه اقتباساً. حجم زیادی از آیات تلمیح، تضمین یا اقتباس شده. 3 حدیث از لحاظ تضمینی مورد استفاده قرار گرفته، 7 حدیث اقتباسی، 8 حدیث تلمیحی. در مجموع امام هادی از 78 آیه و 18 حدیث نبوی بهره بردن برای اثبات فضیلت و ولایت امیرالمومنین. دقت پس داشته باشید، در واقع این زیارت یک زیارت قرآنیه برای امیرالمومنینه. دقت فرمودین، از 78 آیه و 18 حدیث. حالا یه نکته ریزی هم داره. چرا؟ به دلیل اجتماع امت بر قرآن کریم در فضای احتجاج اعتقادی با سایر مذاهب. امام هادی علیه السلام در دورانی زندگی میکنه که بحث احتجاج به قرآن خیلی مطرحه، بحث حدوث و قدم قرآن و این بحثا خیلی مطرحه. امام فرصت رو از طریق قرآن برای بحث ولایت امیرالمومنین غنیمت شمردن. خب زیارت همونجوری که دیدید با سلام بر پیغمبر و انبیاء الهی و فرشتگان مقرب و عباد صالح شروع میشه و در این زیارت امام هادی 6 سلام به امیرالمومنین دارند که من اینجا در متنی که برای شما خوندم در واقع یه دونش رو خوندم. السلام علیک یا امیرالمومنین و سید الوسیم و وارث علم النبیین. 6 سلام دادن. بعد از هر سلامی اوصاف و مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام رو آوردن، منقبت هایی که در همه اونها احادیث نبوی هستن و لقب امیرالمومنین رو 10 بار برای امیرالمومنین به کار برده امام هادی. چون میدونید دیگه بعد از بالاخره عوض شدن مسیر خلافت و حکومت بر امت، خیلی ها سعی داشتن دیگران رو امیرالمومنین بخونن دیگه. یعنی بالاخره به فاصله کوتاهی از رحلت پیغمبر کسی بر مسند خلافت نشست مثل معاویه و یزید که اونا امیرالمومنین میگفتن. اول یه ذره خاله عمو کردن، گفتن خاله المومنین و اینا، گفتن این خاله دایی مومنین و این مثل صدا سیما دیده که عمه داره، عمو داره، بچه ها عمو بورن، خاله، عمه، دایی، عمه هم داره تلویزیون، نه عمه ها چون یه چهره ظاهرن مقداری مثلا نا خوشایندی هستن ظاهرن. عمه نداره تلویزیون ولی دایی داره، خاله داره، عمو هم داره. حالا شما ایشالله اگر بچه دار شدید مواظب باشین که بچه هاتون عمو عمه واقعی داشته باشن، عمو خاله هاشون از تلویزیون پیدا نکنن. خب این لقب رو 10 بار برای امیرالمومنین به کار بردن که 5 بار همراه با سلامه، 3 بار برای شهادت دادنه و 2 بار برای لعن دشمنان حضرت استفاده شده. 13 بار امام هادی از لفظ اشهدو استفاده کردن، شهادت میدن که با هر شهادتی چندین فضیلت از فضائل امیرالمومنین رو بیان میکنند. در طول زیارت هم مجموعه ای از صفات حضرت امیرالمومنین که بندگی محض ایشون از اوامر الهی و اطاعت از پیغمبر هست بیان میشه و در راستای هدف اثبات فضائل امیرالمومنین به جنگ هایی که اون حضرت در زمان پیغمبر شرکت داشتن از جمله بدر، احزاب، احد، هنین، خیبر اشاره شده که ما این بحث ها رو در ترمای گذشته داشتیم در همین کلاس. نقش امیرالمومنین در تمام این جنگ ها رو دونه دونه بررسی کردیم و افتخارات امیرالمومنین در اینها رو و بعدم به جنگ های زمان حکومت خود حضرت اشاره کردن که قتال با ناکسین و مارغین و قاستین هست. و در آخر زیارت هم حضرت در حق چند گروه که انبیا و اوصیای انبیا رو مورد ظلم قرار دادن، حضرت اونها رو لعن کردن. این بحث تمام به همین مقدار. در فرصت باقی مانده اندکی که ما داریم، من منابعی رو برای مطالعه بیشتره زیارت غدیر معرفی میکنم و منابعی رو برای مطالعه موضوع غدیر به دلیل اهمیتش. از بین صدها منبع چند منبع انتخاب شده که عرض میکنم. اولا راجع به زیارت غدیر دو تا مقاله هست به نام نگاهی به زیارت نامه غدیریه یه مقاله هم هست به نام سبب صدور زیارت قدیریه امام هادی که در مجله صحیفه اهل بیت به چاپ رسیده. راجع به خود قدیر کتاب‌های بسیار خوبی هست. من عرض میکنم از بین کتب پرتعداد چند تاشو مطرح میکنم که اگر کسی از شما یا عزیزانی که بحث گوش میدن خواستن راجع به قدیر بیشتر مطالعه کنن که ما دیگه بحث رو در مورد قدیر به پایان ببریم، جز دو سه تا نکته کوتاهی که در واقع باقی مونده. کتابی هست به نام القدیر و المعارضون از علامه سید جعفر مرتضی عاملی که با عنوان ستیز با آفتاب ترجمه هم شده. موضوع قدیر در بیانات مقام معظم رهبری با همین عنوان قدیر در بیانات مقام معظم رهبری کتاب خوبی است از نشر جمکران، مسجد جمکران. انتشارات دلیل ما کتابی رو چاپ کرده به نام اولین میراث مکتوب قدیر از آقای محمد باقر انصاری. ایشون خیلی راجع به قدیر زحمت کشیده که در واقع احادیث و روایات و داستانهای مربوط به قدیر رو از کتاب سلیم ابن قیس هلالی انتخاب کرده و تدوین کرده. کتاب قدیر افتخار تاریخ اسلام، کتاب قدیر خم در آینه ادب فارسی از جنبه ادبیات فارسی در واقع به موضوع قدیر پرداخته، کتاب تفسیر خطبه قدیر از آقای محمد رضا کلانتری، کتاب عرض کنم خدمت شما که قدیر در گذر تاریخ گفتگوی ادبی تاریخ با امیرالمؤمنین باز انتشارات مسجد جمکران چاپ کرده، یا آقای اسم آقای علی اصغر رضوانی، ایشون صاحب کتاب‌های خوبی در موضوع قدیره، تجلی اهداف قدیر در عصر ظهور یکی از کتاب‌های ایشونه، پیروان قدیر در تاریخ، قدیر محور وحدت، قدیر رو به عنوان محور وحدت خوب پرداخته بهش، راجع به مفهوم قدیر آیات قدیر کتاب داره. بحث قدیر در قرآن که گزیده ای از مباحث آقای استاد قرائتی هست از مباحث درسی از قرآن در موضوع قدیر، جریان شناسی سیاسی قدیر یکی از کتاب هاست، واقعه قدیر خم و پاسخ به چند سوال عقیدتی، 110 قطره از دریای قدیر، سخنرانی استثنایی قدیر، تحلیلی بر مفصلترین برنامه ریزی برای عظیمترین خطابه در تاریخ انبیا. خیلی در واقع زیر عنوان کتاب اینه، مفصلترین برنامه ریزی برای عظیمترین خطابه در تاریخ انبیا. شرح خطبه قدیر باز از آقای احمد حبیبیان، شرح خطبه ما زیاد داریم کتاب. کتاب قدیر زیربنای اعتقادی شیعه، کتاب عرض کنم خدمت شما پیام قدیر از آقای علی صافی اصفهانی، خاورشناسان و قدیر یعنی موضوع قدیر از نگاه مستشرقین، کسانی که خاورشناسن و نقد و بررسی اجمالی دیدگاه‌های اونها درباره جانشینی پیغمبر. دو تا پایان نامه هم معرفی میکنم، یکی که در مورد خطبه قدیر، نه لزومن واقعی قدیر، در مورد خطبه قدیر تحقیق کردن نقش اعتقادی و تربیتی خطبه قدیر در تغییر رفتار جامعه به خصوص جوانان در دوران معاصر، در دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز دفاع شده و شرح و بررسی خطبه قدیریه و مقایسه آن با دیدگاه های اهل تسنن که این هم در دانشگاه آزاد تهران شمال کار شده. همچنان موضوع قدیر یک موضوع بسیار بسیار مظلومه در بین شیعیان امیرالمؤمنین، متاسفانه از ابعاد و کیفیت ماجرا با خبر نیستن و متاسفانه باید گریست بر حال جامعه‌ای که تنها اطلاعاتش از معارف دینی در سطح کتب دینی دبستان و راهنماییه. و یه نکته هم به شما به من نکته پایانی این جلسه عرض بکنم که چون 2 دقیقه مونده به پایان وقت و دیگه وقت بحث جدید نیست، اونم اینه که وقتی حوادثی اتفاق میفته و مردم بعد از یک شور و حماسه بسیار بزرگی برای مثلا تشییع جنازه حاج قاسم رقم میزنن، به سرعت برخی گرفتار ناامیدی میشن یا برخی گرفتار تغییر نگرش میشن، یا مثلا ممکنه در تجمعات دیگری حضور پیدا کنن، شعارهای ساختار شکنانه بدن، بخش زیادش به کیفیت آموزش معارف دینی برمیگرده و جمهوری اسلامی و این نظام مقدس برای بقای خودش یکی از راه‌هایی که پیش رو داره اینه که در روند و فرایند آموزش معارف دینی تجدید نظر کنه، چون که ما همش با مسائلی مواجه میشیم که میخواییم مثلا به اون مسائل پاسخ بدیم ولی نمیخواییم ریشه ای حل کنیم. این که مثلا یه آدم بی سواد کم ارزشی که مثلا توی یه رشته ورزشی مثلا لگد میزده حالا کار میکرده، مثلا این حالا بلند میشه میره توی یه کشور خارجی که با پول همین مردم جست اپوزیسیون میگیره برای اخذ پناهندگی و مثلا بالاخره جیف دنیا و همه های هوی سر و صدا میکنن، ظاهرا مسئله ما اینا نیست. مسئله ما اینه که مردم رو تربیت نکردیم، آموزش معارف دینی به مردم ندادیم. و امید است که انشالله شما به عنوان دانشجویان دانشگاه امام صادق وقتی که انشالله درس میخونید و بعدا فوق لیسانس میگیرید، بعدا بعضیتون دکتر میشین و ببخشید جسارت میکنم، یه زندگی کاملا حالا تعبیرمو درست میکنم کاملا غیر انسانی رو در پیش میگیرید. صبح میرید سر کار و میایید و یه پولی هم بهتون میدن و بعد این زندگی با یه خفت و خاری به پایان خواهد رسید و هیچ نقش تبلیغی برای خودتون قائل نمیشید، برای تبلیغ دین، برای شناخت حقیقت به مردم. امید هست که انشالله ما در آموزش معارف دینی به مردم یک تجدید نظر مهمی بکنیم. خدا خیلی بده امام حسین رو که امام حسین هست و این هیئت ها هست و یعنی معلوم نبود مردم از دین چه چیزایی میفهمیدن. صلوات بفرستین. آمین.